نوار با همکاری نشر روزگار تقدیم می کند. گتسبی بزرگ. نوشته اسکات فیتزجرالد. فصل یک.
ای 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 ای. سالها پیش وقتی جوان و خام بودم پدرم نصیحتی به من کرد که تا امروز آویزه گوشم است. هر وقت خواستی از کسی ایراد بگیری حواست باشه که همه مردم دنیا موقعیتهایی که تو داشتی رو نداشتن. حرف دیگری نزد، ولی از آنجایی که ما همیشه منظورمان را با کمترین کلمات بیان می کردیم این طور برداشت کردم که منظورش چیزی بیشتر از این جمله بود و در نتیجه عادت کردم که قضاوتم در مورد دیگران را ابراز نکنم. همین دیدگاه باعث شد باطن عجیب و غریب خیلی از آدمها برایم رو شود و البته خیلی از مواقع گرفتار آدمهای وراج حرفه‌ای بشوم. آدمهای غیر معمولی خیلی زود این خصوصیت را در آدمهای معمولی تشخیص داده به آنها میچسبند. این قضیه در کالج هم گریبانگیرم شد، تا جایی که به سیاستمدار بودن متهم شدم، چون سنگ صبور غریبه های بیقراری می شدم که بدون این که بخواهم رازهایشان را با من در میان می گذاشتند. خیلی وقتها با دیدن نشانه هایی که از اقرار غریب الوقوع رازی خبر می داد خودم را به خواب می زدم، به حواس پرتی یا بیتوجهی، به خصوص درباره جوانها. آنها در درد دل کردن از لغاتی استفاده می کنند که گویی با خط خوردگی های زیاد از روی دست هم نوشتند. قضاوت نکردن دیگران به امیدواری زیاد برمیگردد. پدرم خیلی حق به جانب میگفت که در زمان تولد مواهب زندگی مساوی تقسیم نمیشوند و من هم با همان حق به جانبی آن را تکرار میکنم و هنوز میترسم با فراموش کردن این نکته چیزی را از دست بدهم. اما حالا با تمام فخری که به این صبوری میفروشم باید اعتراف کنم که صبوری هم حدی دارد. ممکن است انسان بنای رفتارش را چون صخره محکم بگذارد یا شل مثل باتلاق، اما از جایی به بعد دیگر اهمیتی به مبنای رفتارش نخواهد داد. پاییز گذشته وقتی از شرق آمریکا برگشتم دلم می‌خواست تمام دنیا لباس فرم بپوشد و خبردار بایستد و اصول اخلاقی تا ابد فراگیر شود. دیگر دلم با سر کشیدن به دل آدم‌ها به دنبال گردش و ولنگاری نبود. تنها گتسبی از این حس حال من بیرون بود، کسی که نامش را به این کتاب داده. گتسبی مظهر تمام آن چیزهایی بود که از ته دل تغییرشان می کنم. اگر شخصیت عبارت از یک سری رفتارهای پیوسته بدون شکست باشد، چیز فوق‌العاده‌ای در مورد او وجود داشت. نوعی حساسیت بی امان به وعده های زندگی، انگار به یکی از این دستگاه‌های حساسی وصل بود که لرزه‌های زمین را تا شعاع 10,000 مایل ثبت می‌کنند. این حساسیت با آن چیزی که به آن خلق و خوی خلاق می‌گویند و ارج و قرب زیادی برایش قائلند هیچ ارتباطی نداشت و بیشتر نوعی استعداد خارق‌العاده برای امید بستن بود. نوعی استعداد رمانتیک که نظیرش را در هیچ کس ندیدم و بعید می‌دانم در آینده هم ببینم. هرچند گتسبی عاقبت به خیر شد، اما آنچه که علاقه ام را به غم و غصه های زود گذر و شادی های کم دوام انسان ها از بین برده چیزی است که گتسبی را به دام انداخت و گرد و خاک کثیفی است که پشت سر رؤیاهای او به هوا بلند شد. خانواده من سه نسل است که در غرب میانه آدم های سرشناس و مرفهی اند. کاراوی ها شبیه یک قبیله اند و بین ما داستانی است که تبارمان را به دیوک های باکلو می رساند. اما سلسله دودمان من از برادر پدر بزرگم شروع می شود. کسی که در سال 1851 یکی دیگر را جای خود به جنگ داخلی فرستاد، به این منطقه آمد و شروع به عمده فروشی آهن و وسایل فلزی کرد، کاری که پدرم هنوز آن را ادامه می‌دهد. من هیچ وقت این عموی پدرم را ندیدم، ولی با توجه به تابلوی کم و بیش خشکیده‌ای که از او به دیوار دفتر پدرم زده اند، گویا شبیه او هستم. من سال 1915 از دانشگاه نیو هیون فارغ التحصیل شدم، یعنی 25 سال بعد از پدرم، و کمی بعد در آن اردوکشی دیرهنگام به آلمان شرکت کردم که اسمش جنگ بزرگ بود. از این مبارزه چنان لذتی بردم که مشعوف و بیقرار به آمریکا برگشتم. اما دیگر غرب میانه برایم نه تنها مرکز گرم و نرم دنیا نبود، که بیشتر به حاشیه ریش ریش آن شباهت داشت. این بود که تصمیم گرفتم به شرق بروم و وارد خرید و فروش سهام بشوم. هر که را می شناختم مشغول این کار بود و پیش خودم فکر کردم یک مجرد دیگر هم می تواند نانش را از این راه در بیاورد. همه ی فامیل دور هم جمع شدند تا برایم تصمیم بگیرند. انگار قرار بود برایم دبیرستان انتخاب کنند و در نهایت با چهره هایی در هم و مشکوک گفتم چرا؟ خب باشه. پدرم قبول کرد که مخارج یک سالم را بدهد و در بهار 1922 بعد از کلی فکر و بالا و پایین کردن به خیال خودم برای همیشه به شرق آمدم. مهمترین کار پیدا کردن خانه بود، اما با توجه به فصل گرمی که در آن بودیم و من هم تازه از جای سرسبز و پردرخت آمده بودم، وقتی که در شرکت مرد جوانی پیشنهاد داد با هم خانه‌ای در حوالی شهر اجاره کنیم، به نظرم فکر خوبی آمد. خانه‌ای که پیدا کرده بود ویلای یک طبقه کلنگی آفتاب خورده‌ای بود که برای من ماهی 80 تا آب می‌خورد. اما در آخرین لحظه شرکت او را برای مأموریت به واشنگتن فرستاد و من مجبور شدم تنهایی به حومه شهر بروم. یک سگ هم داشتم، البته فقط چند روز قبل از اینکه فرار کند، و یک ماشین دوج قدیمی. یک کلفت فنلاندی هم داشتم که تختم را مرتب می‌کرد، غذا می‌پخت و کنار اجاق برقی زیر لب به زبان فنلاندی ورد می‌خواند. چند روزی در تنهایی گذشت تا اینکه یک روز صبح مردی که از من هم تازه واردتر بود، کلافه و مستعصل، سر راه هم سبز شد و پرسید چطور میشه به وست اگ رفت؟ جوابش را دادم و به راه افتادم. دیگر تنها نبودم، راهنما بودم، راه بلد، یک ساکن درست حسابی محل. آن مرد بدون اینکه بداند به من حق آب و گل داده بود، و این چنین بود که من با نورافشانی خورشید و سبز شدن انبوه شاخ و برگ درختها، درست مثل رشد سریع درختها در فیلمهایی که دورشان را تند کرده باشند، دوباره به همان اعتقاد کلیشه‌ای رسیدم که با تابستان زندگی دگربار از سر گرفته می شود. هم کلی مطلب برای خواندن بود و هم کلی سلامتی که قرار بود از آن هوای با تراوت بیرون بکشم. 10-12 جلد کتاب در زمینه بانکداری و اعتبارات و اوراق بهادار خریدم که با جلدهای قرمز و طلاکوبشان در کتابخانه چیده شدند. درست مثل پولی نو که از زرابخانه بگیری، و البته قول دادند که رازهای سر به مهری را با من در میان بگذارند که فقط میداس، آن پادشاه افسانه‌ای که دست به هر چیزی میزد طلا میشد، مورگان مولتی میلیاردر آمریکایی و مایک ناس سیاستمدار خرپول رومی از آن باخبر بودند. البته به جد تصمیم گرفته بودم که کلی کتاب دیگر هم بخوانم. در کالج دستی به قلم داشتم و یک سال سلسله مقالات دهن پرکنی برای گیل نیوز نوشته بودم که چیزی جز توضیح واضحات نبودند. تصمیم داشتم این جور چیزها را به زندگیم برگردانم و خواستترین متخصصی بشوم که به آن لقب انسان جامع الاطراف دادند. شوخی نمی‌کنم. بالاخره از یک پنجره بهتر می‌شود به دنیا نگاه کرد. اینکه توانسته بودم خانه‌ای در آمریکا اجاره کنم تصادف محض بود. خانه در آن جزیره باریک و پرهیاهویی قرار داشت که تا شرق نیویورک کش می‌آمد و وسط آن همه عجایب طبیعی دو شکل زمینی غیرعادی هم دیده می‌شد. در فاصله 20 مایل از شهر یک جفت تخم مرغ غولاسا درست عین هم قرار داشت که تنها به وسیله یک تورفتگی خلیج مانند از هم جدا می‌شدند. درست وسط رامترین آبشور نیمکره غربی، یعنی حیات خلوت آب گرفته تنگه لانگ آیلند. این دو خشکی تخم مرغ شکل بیضی کامل هم نیستند و درست مثل تخم مرغ داستان کریستوف کلم در نقطه تماسشان با زمین پخ شده اند. اما همین شباهت ظاهری هم بدون شک باعث سردرگمی پرندگانی می شود که از بالا به آنها نگاه می کنند. ولی برای موجودات بدون بال جالبترین پدیده در مورد این دو تک زمین تخم مرغی این است که آنها بجز شکل و اندازه در تک تک جزئیات با هم متفاوتند. من در تخم مرغ غربی یا همان وست اگ زندگی می کردم، همان که به شیکی تخم مرغ شرقی یا ایست اگ نبود. هرچند که برای توصیف تفاوت منحوس این دو تخم مرغ شیک تصنعی ترین صفت ممکن است. خانه من درست در نوک تخم مرغ بود و فقط 50 یارد با تنگ فاصله داشت. چلانده شده بین دو خانه بزرگ که کرایه فصلشان 12 تا 15 هزار تا بود. خانه دست راستی با هر معیاری که حساب کنی چیز غول‌آسایی بود که به تقلید از عمارت شهرداری نورماندی ساخته شده بود. یک طرف عمارت برج بلندی قرار داشت که زیر لایه تنک عشقه ها مخفی بود. یک استخر مرمر و بیش از 40 جریب باغ و چمن. اینجا عمارت گتسبی بود، اما چون در آن زمان آقای گتسبی را نمی شناختم بهتر است بگویم اینجا عمارتی بود که شخصی به این نام در آن زندگی می کرد. خانه من قناص جمع جوری بود که توجه هیچ کس را جلب نمی کرد. از یک طرف به آب دید داشت و از یک طرف به باغ همسایه و دلم خوش بود که تنها با مایی 80 دلار همسایه میلیاردرها شدم. آن طرف خلیج قصرهای سفید ایست اگ در کنار آب برق می زدند و داستان آن تابستان در واقع از همان عصری شروع شد که با ماشینم آنجا می رفتم تا با تام بیوکنن و زنش دیزی شام بخورم. دیزی نوه همان عموی پدرم بود و تام را هم از دوران کالج می شناختم و بعد از جنگ 2 روزی را در شیکاگو پیش آنها بودم. تام هیکل تنومندی داشت و یکی از قوی ترین نکهایی بود که در نیو هیون فوتبال بازی کرده بود و به نوعی قهرمان ملی محسوب می شد. تام از آن دسته آدم هایی بود که در 21 سالگی به چنان اوجی می رسند که بعد از آن همه چیز در سراشیبی افول می افتد. خانوادهش خرپول بودند و در کالج به شکلی منزجر کننده پول خرج می کرد. حالا هم طوری شیکاگو را ول کرده و آمده بود سمت شرق که دهن آدم از تعجب باز می ماند. یک نمونش این که از لیگ فارست یک تیم کامل از اسب‌های مخصوص چوگان با خودش آورده بود. تصورش هم سخت بود که کسی در سن و سال من آنقدر پول داشته باشد که بتواند چنین ریخت و پاشتهایی بکند. نمیدانم برای چه سر از شرق درآورده بودند. یک سالی را بدون هیچ دلیلی فرانسه بودند و بعد خوشخوشان به هر جا که جمعی چوگان بازی می‌کردند کشیده شده بودند. دیزی پشت تلفن گفته بود که این بار قرار است بمانند، ولی من که باورم نمیشد. البته از دل دیزی خبر نداشتم، ولی مطمئن بودم تام همیشه در حسرت تجربه تکرار نشدنی هیجان بازی فوتبال باز هم به این طرف و آن طرف کشیده خواهد شد. خلاصه این که در عصر یک روز گرم و بادخیز در حال رانندگی به سمت ایست اگ بودم تا این دو دوست را ببینم، دوستانی که به سختی آنها را می شناختم. خانه عریض و طویل تر از آن چیزی بود که انتظارش را داشتم. یک عمارت شوخ و شنگ سرخ و سفید بود به سبک مهاجرنشین های جورجیا و مشرف به خلیج. چمن از کنار آب شروع می شد و بعد از 1/4 مایل دویدن و پریدن از روی ساعت های آفتابی و گذرهای آجوری و باغچه های گر گرفته به در اصلی می رسید و دست آخر در کنار ساختمان چنان شتابی گرفته بود که به شکل پیچک های براق از دیوار بالا می رفت. نمای جلوی خانه با خطی از پنجره‌های فرانسوی شکسته می‌شد که به شکل کامل به روی هوای گرم و بادخیز آن عصر باز شده بودند و نور گرم و طلایی خورشید را در خود منعکس می‌کردند. تام بیوکنن در لباس سوارکاری روی ایوان ایستاده و پاهایش را از هم باز کرده بود. نسبت به دوران دانشجویی در نیو هیون فرق کرده بود. به مردی 30 ساله و تنومند با موهای پرکاهی و دهانی منقبض بدل شده بود که رفتاری متکبرانه داشت. چشمهای درخشان و مغرورش بر پهنای صورتش مسلط شده بود و به او حالتی پرخاشگر داده بود. حتی شکل زنانه لباس سوارکاری هم نتوانسته بود زور زیاد آن هیکل گنده را بپوشاند. پاهایش طوری چکمه‌های براقش را پر کرده بود که بندهای بالای چکمه به زور بسته شده بود و وقتی شانه‌هایش را حرکت می‌داد بی‌شمار عضله سفت و برجسته زیر آن کت نازک خود را به رخ می‌کشید. هیکل بی‌رحمی بود که زور انجام خیلی کارها را داشت. تون صدای خشدار و گرفته‌اش ظاهر خشنش را خشن‌تر هم کرده بود. در صدایش رگه‌هایی از بی‌اعتنایی ارباب منشانه، حتی در برخورد با کسانی که به آنها علاقمند بود، به چشم می‌خورد و البته در نیو هیون کسان زیادی بودند که نمی‌خواستند ریختش را هم ببینند. در صدایش چیزی بود که انگار می‌گفت: حالا خیال نکنید چون از شما قوی‌تر و مردترم حرف باید حرف من باشه. ما در جمع سالبالایی‌ها با هم بودیم و با اینکه هیچ وقت با هم صمیمی نشده بودیم، همیشه تصورم این بود که قبولم دارد و با همان حالت طلبکارانه زمخت و گستاخی که مخصوص خودش بود، دلش می‌خواهد از او خوشم بیاید. چند دقیقه‌ای زیر آفتاب ایوان حرف زدیم. تام در حالی که چشم‌های بی‌قرارش اطراف را می‌پایید گفت: جای خوبی گیرم اومده. یک بازویش را دورم حلقه کرد و مرا به سمت منظره چرخاند که دست پت و پهنش را مقابل آن حرکت می‌داد. یک باغچه گود ایتالیایی، نیم جریب گل سرخ و یک قایق موتوری دماغ کوتاه که در کنار ساحل سرگردان بود.
اینجا مال دومن بود، همون میلیونری که تو کار نفته.
این را گفت و دوباره مرا چرخاند، البته با احترام، و گفت:
حالا بریم تو.
از سرسرایی با سقف بلند رد شدیم و به جای پرنوری رسیدیم که رنگی صورتی داشت. انتهای این سالن از دو طرف با پنجره‌های فرانسوی پوشیده شده بود. پنجره‌ها نیمه باز بودند و روشنایی سفیدی را در مقابل سرسبزی بیرون که بفهمی نفهمی انگار توی خانه هم آمده بود، به درون سالن می‌ریختند. باد در اتاق چرخید، پرده‌ها را به تو و بیرون پف داد، درست مثل پرچم‌هایی که سر چوب زده باشند، و بعد پیچاندشان بالا به سمت کیک عروسی که بر سقف نقش شده بود. بعد فرش ارغوانی را کمی لرزاند و ردی رویش انداخت، درست مثل وقتی که باد روی آب موج می‌اندازد. تنها چیزی که در اتاق تکان نمی‌خورد کاناپه غول‌پیکری بود که دو خانم جوان گویی مثل بادکنکی که به نخ بسته شده باشد روی آن به سمت بالا شناور مانده بودند. هر دو لباس‌های سفیدی پوشیده بودند و لباسشان چنان چین و تابی داشت که انگار بعد از پروازی کوتاه تازه در اطراف خانه به زمین نشستند. باید چند دقیقه‌ای به صدای پرده‌ها و قیژ‌قیژ تابلویی که روی دیوار بود گوش کرده باشم که صدای گرومبی آمد و تام بیوکنن پنجره‌های عقبی را بست و باد حبس شده در اتاق از نفس افتاد و پرده‌ها و قالی‌ها و آن دو زن جوان مثل بادکنک آرام آرام روی زمین فرود آمدند. زن جوانتر برایم غریبه بود و روی کاناپه بدون کوچکترین حرکتی تمام قد دراز کشیده بود. کمی چانش را بالا گرفته بود، انگار چیزی روی آن گذاشته که نباید تعادلش به هم بخورد و بیفتد. نمیدانم مرا دیده بود یا نه، ولی به روی خودش نیاورد و من آنقدر غافلگیر شده بودم که نزدیک بود زیر لب از اینکه با ورودم مزاحمش شدم عذرخواهی کنم. زن دیگر دیزی بود. سعی کرد از جایش بلند شود و با یک حالت وظیفه شناسانه و با ظرافت کمی به جلو خم شد. بعد خندید. یک خنده کوچک زیبای بیدلیل. من هم خندیدم و جلوتر رفتم. گفت: از خوشی نمیتونم تکون بخورم. و انگار حرف خیلی خنده‌داری زده باشد باز خندید و چند لحظه دستم را در دستش نگه داشت. طوری به صورتم نگاه کرد که انگار هیچ کس در دنیا نبود که اینقدر مشتاق دیدارش باشد. این سبک خاص دیزی بود. زیر لب گفت اسم خانوادگی دختری که هنوز در حال حفظ تعادل دراز کشیده بود بیکر است. در مورد زمزمه کردنهای دیزی شنیده بودم که او این کار را می کند تا مردم مجبور شوند سرشان را به سمت او خم کنند. حرف مفتی بی معنی که چیزی از دلربایی او کم نمی کرد. بالاخره لبهای خانم بیکر تکانی خورد و به شکلی نامحسوس سرش را برای من تکان داد و بلا فاصله دوباره سرش را به عقب برگرداند، گویا آن چیزی که در حال تعادل نگه داشته بود کمی جابجا شده و او را ترسانده بود. باز چیزی شبیه به عذرخواهی روی لبهایم نشست. هر گونه تظاهر به بی‌نیازی مرا به احترام و حیرت وامی دارد. باز به سمت دختر عمویم نگاه کردم که می‌خواست با آن صدای آهسته و لرزانش چیزی از من بپرسد. صدایش از آن صداها بود که گوش تمام زیر و بمش را دنبال می کند. انگار هر واژه چیدمانی از نوت‌های موسیقی بود که قرار نیست دوباره نواخته شود. چهره غمگین و دوست داشتنی داشت با اجزاء روشن، چشم‌های روشن و دهان روشن شورانگیزش. نوعی هیجان در صدایش بود که مردهایی که عاشقش بودند به راحتی نمی توانستند آن را فراموش کنند. نوعی میل به آواز در صدایش بود. نوعی حالت فرمان دادن زمزمه‌وار به گوش دادن، نوعی خبر دادن از کارهای مهیجی که انجام داده و هنوز یک ساعتی از آن را هم پیش رو دارد. به او گفتم که در راه برگشتم به شرق یک روز در شیکاگو توقف کردم و خیلی ها به او سلام رساندن. با صدای پرنشاطی گفت: یعنی دلشون برام تنگ شده؟ همه شهر افسرده شدن، دادن چرخ سمت چپ عقب ماشین ها رو جای حلقه گل عزاداری رنگ مشکی زدن و هر شب یه ریز از ساحل شمالی صدای ناله میاد. چه عالی! تام بیا همین فردا برگردیم. بعد یک دفعه بدون هیچ دلیلی گفت: باید بچه‌مونو ببینیم. دوست دارم ببینمش. خوابه، 3 سالشه. تا حالا ندیدیش؟ نه؟ نه، ندیدمش. خب باید ببینیش. دخترم. تام بیوکنن که بیقرار در اتاق میپلکید ایستاد و دستش را روی شانم گذاشت.
تو چی کار میکنی نیک؟
خرید و فروش سهام.
با کی؟
به او گفتم و او سفت و محکم گفت:
اسمشونم به گوشم نخورده.
دلخور شدم و خیلی خشک و رسمی جواب دادم: میخوره. البته اگر توی شرق موندنی بشی به گوشت میخوره.
به، معلومه که تو شرق میمونم، خیالت راحت.
این را گفت و به دیزی خیره شد و باز تیز به من نگاه کرد، انگار آماده بود که بحث ادامه پیدا کند و این جمله را بشنود که:
دیوونم اگه از اینجا جون بخورم.
در این لحظه یک دفعه خانم بیکر گفت: حتما. آنقدر ناگهانی این را گفت که جا خوردم. از وقتی وارد اتاق شده بودم این اولین جمله‌ای بود که می گفت و انگار این کلمه خودش را هم اندازه من غافلگیر کرده باشد، خمیازه کشید و با چند حرکت سریع و چابک بلند شد و وسط اتاق ایستاد و شکایت کرد که شدم یه تیکه چوب. خدا میدونه چند وقت همینطور ولو شدم رو کاناپه. دیزی با عصبانیت جواب داد: اونطوری به من نگاه نکن. تمام بعد از ظهر سعی کردم بفرستمت نیویورک. خانم بیکر به 4 کوکتلی که تازه از آشپزخانه رسیده بود دست رد زد و گفت: نه ممنون، حسابی در حال تمرینم. تام نگاهی ناباورانه به او انداخت و گیلاسش را با چنان سرعتی سر کشید که انگار فقط یک قطره ته لیوان بود.
آره در حال تمرینی. اینکه تو بتونی کاری رو پیش ببری فراتر از فهم و درک منه.
نگاه کنجکاوم را به خانم بیکر دوختم که یعنی چه کاری را قرار است پیش ببرد. از نگاه کردن به او لذت می‌بردم. دختری لاغر بود با سینه‌های کوچک و اندامی کشیده که موقع راه رفتن مثل دانشجویان افسری شانه‌هایش را عقب می‌داد و صافی بدنش بیشتر به چشم می‌آمد. چشم‌های خاکستری خورشیدگونه‌اش به سمت من برگشت و با کنجکاوی مؤدبانه‌ای به من نگاه کرد و پرتو نگاهش از صورت خسته، ناراحت و جذابش به من رسید. در این زمان به ذهنم رسید که او را یا عکسش را جای دیده بودم. با حالتی تحقیرآمیز پرسید: شما تو وستکس زندگی میکنی؟ یه نفر اونجا میشناسم. من هیچ کس اونجا نمیشناسم. گتسبی رو که دیگه باید بشناسید. دیزی گفت:
گتسبی؟ کدوم گتسبی؟
میخواستم بگویم با او همسایه‌ام که خبر حاضر شدن شام را آوردند و تام بازوی ستبرش را از زیر بازوی من رد کرد و طوری من را به اتاق دیگر برد که انگار داشت مهره‌ای را از خانه به خانه دیگر میبرد. دو خانم جوان نرم و آهسته با دستهایی که روی کمرشان گرفته بودند جلوتر از ما به اتاق صورتی رنگ رفتند که پنجره‌هایش رو به غروب باز شده بود و 4 شمع روی میز زیر بادی که فروکش کرده بود پت پت می‌کرد. دیزی با اخم گفت: شمع برای چی؟ و با ناراحتی شمع‌ها را بین انگشت‌هایش خاموش کرد. 2 هفته دیگه بلندترین روز ساله. و سپس به طرزی شوخ و شنگ به ما نگاه کرد: تا حالا شده منتظر بلندترین شب سال باشید و وقتی که رسید یادتون بره؟ من که همیشه اینطوریم. خانم بیکر خمیازه‌ای کشید و گفت: باید یه برنامه بریزیم. دیزی گفت: چه برنامه‌ای؟ و نگاهی عاجزانه به من انداخت. مردم چه برنامه‌ای می‌ریزن؟ قبل از اینکه بتوانم جوابی بدهم بهت زده به انگشت کوچکش نگاه کرد. نگاه کن، ببین چه بلای سرش اومده. همگی به بند انگشت کبود و آبی رنگش نگاه کردیم. تو این کارو کردی تام. میدونم عمدی نبود، اما تو باعث شدی و اینها همش به خاطر اینه که من با یه مرد قوی و گنده و یغور ازدواج کردم. تام با دلخوری گفت:
از این کلمه یغور متنفرم، حتی برای شوخی.
و باز دیزی تکرار کرد: یغور. گاهی دیزی و دوشیزه بیکر همزمان حرف می‌زدند، یعنی بدون اینکه جلوی حرف زدن همدیگر را بگیرند حرف می‌زدند، در هم بر هم و با مزه که بدل به وراجی هم نمی‌شد. متین بود، مثل پیراهن‌های سفید و نگاه‌های بی‌حالشان که از هر شور و شوقی خالی بود. آنها اینجا بودند و حضور من و تام را هم پذیرفته بودند و گاه از روی ادب و احترام ما را سرگرم می‌کردند یا اجازه می‌دادند ما سرگرمشان کنیم. آنها می‌دانستند که به زودی شام تمام می‌شود و کمی بعد شب هم آرام آرام می‌گذرد و می‌رود پی کارش. شب‌های اینجا با غرب خیلی فرق داشت. در غرب شب‌ها تا به نقطه پایان برسند تند و تند از مرحله‌ای به مرحله دیگر می‌رفتند، آن هم در انتظاری برآورده نشده یا در استراب رسیدن به نقطه پایان. با دومین گیلاس بردو که طعم چوب پنبه می‌داد و مشروب گیرایی بود به دیزی گفتم: دیزی، آدم پیش تو احساس می‌کنه بوی از تمدن نبرده. نمیشه از کشاورزی صحبت کنی یا هر چیز دیگه‌ای؟ از این حرف منظور خاصی نداشتم، اما از این حرفم تعبیری شد که هیچ انتظارش را نداشتم. تام خیلی محکم گفت:
تمدن داره تیکه پاره میشه. من که در مورد همه چی بیخ بد بینم. تا حالا کتاب طلوع امپراتوری های رنگارنگ نوشته این یارو گادارد رو خوندید؟
من که از لحن خشن تام تعجب کرده بودم گفتم: نه، چطور مگه؟
خب به نظرم کتاب خوبی و همه باید بخوننش. میگه اگه مواظب نژاد سفید نباشی فاتحه یا این نژاد خونده است. بحثش 100% علمیه، اثباتم شده.
دیزی با لحنی محزون که جدی هم نبود گفت: تام خیلی ژرف‌اندیش شده، کتابای عمیقی میخونه که کلمه‌های قلمبه سلمبه دارن. اون کلمه چی بود که اون دفعه؟ تام بی‌حوصله نگاهی به دیزی انداخت و گفت:
آره، این کتابا همشون علمیان. این یارو تتوی همه چی درآورده. این دیگه بستگی به ما داره که نژاد برتریم. اگه مراقب نباشیم نژادهای دیگه همه چی رو از چنگمون در میارن.
دیزی رو به خورشید چشمکی زد و زیر لب گفت: باید دخل همشون رو بیاریم. دوشیزه بیکر گفت: تو باید تو کالیفرنیا زندگی کنی. تا تام چنان هیکلش را روی صندلی جابجا کرد که قیژ قیژ صندلی حرفش را قطع کرد. تام گفت:
قضیه اینه که ما از نژاد سفید شمال اروپاییم. من هستم، تو هستی، تو هستی و
بعد از یک مکس کوتاه و حرکتی که به سرش داد دیزی را هم شمرد. دیزی به من چشمکی زد:
ما تمام اون چیزایی که تمدن می‌سازن به وجود آوردیم. آره، علم، هنر، همه چی، می‌فهمی؟
در این تمرکزی که تام برای حرف زدن انجام می‌داد حالت رقت‌انگیزی دیده می‌شد. انگار آن رضایت خاطری که پیش از این هم از خودش داشت و حالا بیشتر هم شده بود دیگر برایش کافی نبود. در همان لحظه تلفن زنگ خورد و پیشخدمت از ایوان به داخل عمارت رفت و دیزی از همین وقفه ایجاد شده استفاده کرد و به سمت من خم شد و با شور و حرارت در گوشم زمزمه کرد:
یه راز خانوادگی برات بگم در مورد دماغ پیشخدمته.
اصلا من امشب اومدم اینجا که همین رازو بشنوم.
خب اون همیشه پیش خدمت نبوده. قبل این تو نیویورک جای کار میکرده که سرویس 200 نفره نقره داشتن و کارش جلا دادن اونها بوده و اونقدر جلا داده و داده که بالاخره رو قدرت بویاییش اثر گذاشته.
دوشیزه بکر ادامه داد:
و اوضاعش روز به روز بدتر شده. آره، همه چی براش بد و بدتر شده تا اینکه بالاخره مجبور شده کارشو ول کنه.
برای یک لحظه آخرین اشعه خورشید روی صورت پرتب و تاب دیزی افتاد و او را دوست داشتنی تر کرد. به خاطر تون صدایش مجبور بودم نفسم را حبس کنم و به سمت او خم شوم. بعد آن برانگیختگی فروکش کرد و نورها با حسرتی کشدار یکی یکی از او دور شدند، مثل بچه که دم غروب مجبور است خیابانی پرشور و نشاط را ترک کند. پیش خدمت برگشت و در گوش تام چیزی زمزمه کرد که سگرمه های تام را در هم برد. صندلیش را به عقب هل داد و بدون کلمه ی حرف داخل عمارت شد. انگار که غیاب تام چیزی را در درون دیزی برانگیخته باشد، باز هم با صدایی پر حرارت و آواز مانند به جلو خم شد.
خیلی خوشم میاد که تو رو سر میزم میبینم. تو منو یاد گل سرخ میندازی. اینجوری نیست؟
و به دوشیزه بکر نگاه کرد تا تاییدش را بگیرد. یک گل سرخ؟ البته این درست نبود. من هیچ شباهتی به گل سرخ نداشتم. او فقط داشت بداهه‌گویی می‌کرد. حرارت وصف ناپذیری از او منتقل می‌شد. انگار قلبش در پس آن کلمات نفسگیر و پرهیجان می‌خواست به طرفت بپرد. ناگهان دستمال سفره‌اش را روی میز انداخت و معذرت خواست و به ساختمان رفت. من و دوشیزه بکر بدون اینکه منظوری داشته باشیم نگاه کوتاهی رد و بدل کردیم. می‌خواستم چیزی بگویم که او تکانی روی صندلی‌اش خورد و با حالتی هشدار دهنده گفت: ایس. پچ پچی که از اتاق بغل به گوش می‌رسید دوستانه نبود. دوشیزه بکر بدون خجالت به جلو خم شده، گوشتیز کرده بود تا بهتر بشنود. پچپچه درست وقتی که داشت نظمی به خودش می گرفت یک بار فروکش کرد و بعد با هیجان اوج گرفت و یک بار به کل بریده شد. گفتم این آقای گتسبی که حرفشو زدید همسایه منه.
حرف نزن، میخوام سر در بیارم چی شده.
بیخبر از همه جا پرسیدم مگه داره اتفاقی میفته؟ دوشیزه بکر در حالی که تعجب کرده بود گفت
یعنی میخوای بگی نمیدونی؟
فکر کردم همه میدونن. من نمیدونم. با شک پرسید
چرا؟ خب تام یه معشوقه توی نیویورک داره.
ما تو مبهوت گفتم معشوقه داره؟ دوشیزه بکر تایید کرد
باید اینقدر شرم و حیا داشته باشه که سر شام به تام زنگ نزنه. شما اینجوری فکر نمی‌کنی؟
تا بخوام حرفش را هضم کنم صدای کشیده شدن لباس دیزی و جیر جیر چکمه‌های چرم تام آمد و آن دو برگشتند سر میز. دیزی با روی گشاده و صدای رسا گفت
کاریش نمیشه کرد.
سر جایش نشست و با نگاهش چهره دوشیزه بیکر را زیر رو کرد و بعد به من نگاه کرد و ادامه داد
یه سر رفتم تو حیاط، هوای رمانتیکیه. یه پرنده رو سبزه ها بود، فکر کنم بلبل بود. باید با کشتی های کنارد یا وایت استار اومده باشه. داشت آواز میخوند.
صدایش باز آوازگونه شد و گفت
خیلی رمانتیکه. نه تام؟
تام گفت
خیلی رمانتیکه.
و سپس با لحنی درمانده به من گفت
اگه بعد شما هنوز روشن بود میخوام ببرمت استبلو ببینی.
باز هم از درون عمارت صدای زنگ تلفن بلند شد. دیزی قاطعانه سرش را برای تام تکان داد و موضوع استبل و در واقع هر موضوع دیگری در هوا محو شد.